في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
بار خدایا منزهی تو، شگفتا چه بزرگ است شأن و منزلت تو، چه بلند است مکانت و مقام تو، و چه نیکو حق و باطل از یک دیگر جدا ساخته ای. بار خدایا منزهی تو.
پس من برم دیگه، تو نمیای.
کجا؟
کجا چیه؟ میگم که برم فرش بگیرم.
فرش؟ تو؟
گفتم یه تغییری بدم آخر سالی بخونم.
تو بری فرش بگیری، نکنی این کارو. عزیزم اما من خواهرمو میشناسم. اون فرش که تو بگیری خودتو با فرشو بذاری جلوی در. تو بلدی فرش بگیری؟ تو فقط پتو با فرش تشخیص میدی؟ تو موچت برزدارو میگی فرش؟ فرش اینجوری نیست، مثل قبل نیست دیگه. الان یه جایی هست تدوین کیفیت داره، تدوین قیمت داره. همینجوری میخوام یه سرتو انداختم. میری تره بار میگی فرش بده با لگد میندازن. باز از شهرت من میخوای استفاده کنی؟
آقا نمیذاری من حرفمو
بزن. دو ساعت از اسارت من زدی.
آقا اون جایی که من دارم میرم تضمین قیمت داره، تضمین کیفیت داره.
داره.
خیالم راحته.
حتی قصه ام میگم دارم میرم شهر فرش دیگه.
آره دیگه.
دلیل شده دیگه میره شهر فرش.
ببین میری شهر فرش خیالت راحت راحت راحت. اصلا بگو آشتای منی. راحت.
خریدی با خیال راحت راحت راحت. شهر فرش.
یه لقمه در حد بلند، بیلیکا یه تون خوشمزه تو پیکنیکا، بیلیکا یه طعم عالی همین نزدیکا، انتخاب تو کامل با ایلیکا.
تون ماهی فلفلی ایلیکا.
با شما و در خدمت شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. دوستان دلتون گرم به الطاف حضرت حق، با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ و در ادامه برنامه ها در بخش دوم نوبت میرسه به برنامه رادیو کتاب که تقاضا میکنم بشنوید.
رادیو کتاب.
سلام و یاد خدا.
دوستان سلام. دیشب شنیدید که بعد از واقعه 15 خرداد
مأموران امنیتی رژیم برای دستگیری امام به محل سکونت ایشان حمله کردند و آقا را به زندان بردند. بعد از آزادی نیز آقا به ترکیه تبعید شدند. فرزند برومندشان مصطفی نیز که زندانی و بعد آزاد شده بودند به ترکیه نزد پدر رفتند. مدتی بعد رژیم تصمیم گرفت امام را از ترکیه به نجف منتقل کند، چون فکر میکرد آنجا با وجود مراجع مهم او درفششی نخواهد داشت. خانواده آقا نیز پس از مدتی به نجف کوچ کردند تا در کنار پدر دوران سخت تبعید و محرومیت‌های تازه را سپری کنند. اکنون ادامه این ماجرا را می‌شنوید.
در نجف کم کم دوست و رفیقم پیدا کردم و مشغول تنظیم خانه و زندگانی شدم. پسرم مصطفی هم 2 ماه در منزل ما بود تا اون که خونه پیدا کردن. اونا هیچ اساس نداشتن. از همون وسایل خودمون اونها رو صاحب اساس کردیم. خونه‌ای که اجاره کرده بودن، حیاطی 3.5 متر در 3.5 متر و حدوداً 45 متر مساحت داشت. 2 طبقه بود. 2 اتاق پایین و 2 اتاق بالا با 1 زیرزمین. طبقه بالا مال مصطفی شد. جلسه درس و بحث، رفت و آمد و اتاق مطالعه. در این منزل حدود 14 سال زندگی کرد. یک روز هنوز از خواب بیدار نشده بودیم که آقا بالای سرمون اومد و احمد رو که اومده بود نجف پیش ما صدا زد و گفت از خانه مصطفی تماس گرفتند و کمک خواستند. برو ببین چه کار دارن. شاید معصومه خانم نیاز به کمک داشته باشد. شب پیش معصومه خانم همسر آقا مصطفی دلدرد شدید داشت و امام این را می دانست. از این رو گمان کردند برای او مشکلی پیش اومده. احمد بیدرنگ برخاست و به خانه داداش رفت. منم از خواب بلند شدم و خودم را به خونه مصطفی رسوندم. دم در یک اتومبیل بود که بلافاصله حرکت کرد و من به دنبال اون دویدم و دیدم که اتومبیل وارد بیمارستان شد. ابتدا دربان منو راه نداد و گفت شما کیستید؟ گفتم همراه بیمارم. دربان با خونسردی گفت او که مرده بود. با شنیدن این خبر و این که مصطفی را به اونجا آوردن بی‌طاقت شدم و روی زمین افتادم. دربان که وضع منو دید گفت نسبت شما با او چیه؟ گفتم مادرش هستم. اون وقت به من اجازه داد که داخل بشم و فهمیدم که مصطفی پسر عزیزم رو از دست دادم. آقا که به خونه مصطفی آمد فقط گفتم دیدی چه به سرمون اومد؟ امام در این حادثه با صبر و استقامتی که از خود نشان دادند، دوست و دشمن را به حیرت انداختند. رژیم پهلوی تلاش می‌کرد این واقعه را یک امر عادی و در نتیجه سکته قلبی وانمود کنه. به دنبال این خبر، مجلس ختم و سوگواری در جای جای ایران برگزار شد و به درگیری با مأموران امنیتی هم کشید. درگیری‌های نیز در قم، عراق، نجف آباد، اصفهان، تهران و تبریز به وجود آمد و مردم معترض به خاک و خون کشیده شدند. در عراق هم که رابطه‌اش با ایران تقریباً قطع شده بود، ایرانیان رو اخراج می‌کردند. می‌ریختن منزل ایرانی‌ها، همه چیزشون رو غارت می‌کردند. امام شدیداً به این وضع اعتراض کردند و تلگرافی عتاب‌آمیز به حسن البکر، رئیس جمهور وقت عراق مخابره نمودند. در نتیجه تظاهرات مردم در ایران واقعه 17 شهریور روی داد که من اون رو جمعه خونین می دونستم و بعدن کسی به من گفت که آقا اون رو جمعه سیاه نامیده. از این طرف در یک اقدام هماهنگ بین رژیم ایران و عراق مقرر شد امام رو در خونشون محصور کنن. انقلاب اسلامی با سرعتی چشمگیر همه جای ایران رو فرا گرفته بود و دامنش به اون سوی مرزهای کشور هم رفته بود. امام می گفت فوت آقا مصطفی از الطاف خفیه الهی بود. اما احمد می گفت آنچه من می توانم بگویم و شکی در آن ندارم این که ایشان را شهید کردند. زیرا علامتی که در زیر پوست بدن ایشان، روی سینهشان، روی دست و پا و صورت و همچنین لکه های بسیار بزرگ حکایت از مسمومیت شدید می کرد و من شکی ندارم که او را مسموم کردند. اما چگونه این کار صورت گرفته نمی دانم. همینقدر می توانم بگویم که ایشان چند ساعت قبل از شهادت در مجلس فاتحه‌ای شرکت می کند که در آنجا بعضی از ایادی رژیم پهلوی دستن در کار دادن چای و قهوه مجلس بودند. مقصد او کویت بود. شبی که میخواست عازم کویت شود، شبی عجیب بود. همه منزل ما جمع بودند. سکوت همه جا رو گرفته بود. ساعت 12 خوابیدیم. 2 ساعتی نگذشته بود که امام برای نماز شب بیدار شد. اوضاع عجیبی بود. تا امام سر از رخت خواب برداشت، غیر از بچه ها همه بلند شدند. تو گویی هیچ کس خوابش نبرده بود. امام آرام بلند شد و روانی کار همیشگی شبانه اش شد. وضو، نماز شب و دعا و قرآن. احمد رفت تا دوستانی رو که قرار بود با امام راهی کویت بشن خبر کنه. همه اونها رو در کوچه پس کوچه های نجف پیدا کرد. اونها هم شب رو یا نخوابیده بودن یا با دلهوره استراحت کرده بودن. همه آماده شدن. احمد به آقا گفت نمی رویم؟ آقا گفتن به وقتی که قرار گذاشته ایم 1 روب مانده است. هر کسی در منزل کاری می کرد. من سفره سفر تهیه می کردم. نون، پنیر، گردو و کوکو. امام با یکی یکی خداحافظی کرد. به من که رسید نگاه عمیقی کرد و گفت به خدا سپردمت. چیزی نیست. نمی شود از خواست خدا سرپیچی کرد. اینها می خواهند مرا به تسلیم بکشند. ولی دعا کنید که راهمان را درست برویم. از زیر قرآن ردش کردم و به دنبال او احمد هم رفت. تا 3 روز کارگرانمون در بیرونی خیال می کردن آقا در منزلن. روز 3 که حاجی افغانی کارگرمون فهمید، چنان گریه وزاری راه انداخت که حد نداشت. بقیه هر کدام گوشه ای کس کردن و متکاهایشان غرق اشک بود. وقتی در گمرک کویت امام از ماشین پیاده شد، ماموران کویتی او را شناختند و امام و همراهانش را به سالن تشریفات راهنمایی کردند. بعد گفتند از پذیرفتن شما معذوری. امام گفت ما از همین جا به فرودگاه کویت می رویم و از فرودگاه کویت به سوریه. رفتند سوال کنند. بعد از ساعاتی مجدداً پاسخ آوردند که اجازه این کار را هم نداریم. کاروان مجدداً به صفوان برگشت. مأموران عراقی امام را نگه داشتند تا از قصد او مطلع شوند. اما امام هنوز تصمیم نگرفته بود. کاروان تا ساعتها در صفوان معطل شد. بعد از اعتراض امام، کاروان با اسکورت 2 اتومبیل نیروهای امنیتی عراق به بصره بازگشت و امام و همراهان شب به هتل شرق الاوسط رفتند. همراهان جویای تصمیم امام بودند و ایشان تصمیم را به فردا احاله داده بود. صبح روز بعد سید احمد به همراهان اطلاع داد که امام تصمیم دارد به پاریس عزیمت کند. خود امام بعدها در این مورد گفت: از قرار معلوم بعضی ها ادعا کردند که رفتن من به پاریس به وسیله آنان بوده. این دروغ است. من پس از برگرداندنم از کویت با مشورت احمد پاریس را انتخاب نمودم، زیرا در کشورهای اسلامی احتمال راه ندادن بود. آنان تحت نفوذ شاه بودند، ولی پاریس این احتمال نبود. کاروان برای سفر به پاریس باید عازم بغداد می شد و شد. آخرین شب اقامت امام در عراق به زیارت حرم امام موسی کاظم علیه السلام گذشت. روز بعد امام با 4 نفر از همراهان خود سوار بر هواپیمای جنب جت عراقی شد. هواپیما از روی زمین برخاست و به این ترتیب رهبر انقلاب و همراهانش عازم پاریس شدند. مدتی نگذشت که احمد تلفن کرد با حسین بیایید فرانسه. بلیط برای چند روز بعد تهیه شد و این چند روز هم روزها مشغول جمع و جور کردن وسایل و شبها خداحافظی با حضرت امیرالمؤمنین و فرزندمان مصطفی بودیم. سرانجام از نجف به سوی پاریس حرکت کردیم. من بودم و حسین و بعد از پاریس به نوفل لوشاتو رفتیم. در فرودگاه احمد به استقبالم آمد. چند ماه اقامتم در خانه روستایی نوفل لوشاتو بسیار دلچسب و دوست داشتنی بود. ژیسکار دستان، رئیس جمهور وقت فرانسه، در خاطرات خودش نوشت: من در خصوص اقامت خمینی در فرانسه با شاه صحبت کردم. او به من گفت مسئله آیت الله خمینی مربوط به یک جنگ قدیمی بین ما و روحانیت شیعه است و او امروز سمبول آن روحانیت است که باید بسیار محتاطانه با ایشان رفتار شود. ژیسکار دستان اضافه کرده بود: من هم چون چنین دیدم با اقامت نامحدود ایشان در فرانسه موافقت کردم. امام در فرانسه بدون محدودیت توانست با خبرنگاران، دانشجویان و مردم انقلابی ارتباط برقرار کند. اقدام ظالمانه عراق در مورد ایشان سبب شد تا بابی گسترده در میان امام و مردم جهان گشوده بشه. در واقع به مصداق ضرب المثل معروف که میگوید عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، همان شد. امام در این مدت کمتر از 4 ماه در فرانسه در مجموع 252 سخنرانی، پیام، مصاحبه، نامه و گفتگو داشت که سرانجام به انقلاب 22 بهمن 57 منجر شد. وقتی آمدیم تهران، من در 4 راه قنات و آقا در مدرسه رفاه اقامت کردیم. بعد آقا رفتن قم و چند روز بعد هم من رفتم. آقا چندی بعد مبتلا به کسالت قلبی شدن و به توصیه پزشکان آمدن تهران. بعد هم من آمدم و به جماران رفتیم. دکترها تأکید داشتند که قم جای مناسبی برای آقا با کسالتی که دارند نیست.
خب دوستان عزیز، خسته نباشید. تا فردا شب خدا نگهدار.
به اطلاع مخاطبان ارجمند شبکه فرهنگ میرسانم فرکانس 106 مگاهرتز رادیو فرهنگ در مرکز یزد ایستگاه حاجی آباد از ساعت 30 دقیقه بامداد مورخ 20/12/99 تا ساعت 6 صبح مورخ 22/12/99 به مدت 53.5 ساعت به علت رفع اشکال فنی قطع می باشد.
گفتارش ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما خوبان رادیو، همراه هستید با سمیه نجفی در نشست خبری اولین همایش کاروانسرای ایران، گذشته، حال و آینده. گفتگو می‌کنیم با جناب آقای دکتر جلیوند که در این خصوص برای ما توضیحات لازم رو می‌فرمایند. درود بر شما، خواهش می‌کنم بفرمایید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و مخاطبین محترم شما. عنوانی که در واقع برای همایش برگزیده شده، همایش ملی کاروانسراهای ایران هستش، گذشته، حال، آینده، و شما هم بهش اشاره فرمودید. مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران تقریبا قریب به یک سال و نیم گذشته در واقع استارت این پروژه رو آغاز کرد، استارت زده شد و بنابراین شد که با همکاری وزارت میراث فرهنگی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و همینطور سازمان‌های دیگه مثل سازمان بهزیستی و و و مشارکت داشته باشند در برگزاری این همایش. محورهایی که در واقع ما در این همایش بهش می‌پردازیم در دو حوزه موضوعی قرار می‌گیره. حوزه اول یا فراخوان اول بحث تولیدات علمی هستش که عمدتاً با محوریت موضوعاتی از قبیل راه و راهشناسی، پیشینه تاریخی کاروانسراها، معماری و سبک هندسی کاروانسراها، معماری اسلامی ایرانی کاروانسراها، چشم‌اندازها و برنامه‌های آینده در رابطه با کاروانسراها و عرض کنم خدمت شما بحث کاروانسراها و تاریخ و تمدن و فرهنگ و تبادلات فرهنگی که در حوزه کاروانسرا اتفاق می‌افتاده و موارد از این دست. در حوزه دوم یا محور دوم یا فراخوان دوم ما بحث تولیدات چند رسانه‌ای رو داریم، یعنی از انیمیشن گرفته تا مستندهایی که در واقع تولید شده در حوزه کاروانسرا و علاوه موشن گرافی ها، تیزر ها، مستند ها و اسناد تاریخی و هر آنچه که در واقع غیر از مکتوبات علمی و در قالب مقاله و کتاب در واقع قابل ارائه به ما هستش. بنابراین ما تمام آثاری که در این دوتا فراخوان قرار میگیرن، در زیل این دوتا فراخوان با محورهایی که در موردشون صحبت کردم خدمت شما، ما اینها رو در واقع گردآوری میکنیم، تولیدات علمیمون رو در قالب کتابها، کتابچه مقالات به علاوه کتابهایی که در واقع دریافت میکنیم و همینطور پایان‌نامه‌ها و رساله های دکتر اینها رو منتشر خواهیم کرد. به علاوه این که حالا نگفته این نمونه که مقالات علاوه بر این که در مجموعه مقالات منتشر خواهند شد، در مجلات علمی پژوهشی معتبر هم منتشر خواهند شد. به علاوه این که کتاب هایی هم که ما در واقع در نظر گرفتیم و توسط حالا همکاران ما نگاشته شدن، اونها رو منتشر خواهیم کرد. به علاوه این که در حوزه چند رسانه ای ها تولیداتی که در واقع در اختیار ما قرار میگیره و غیر از تولیداتی که غیر از در واقع سازمان های به طور کلی رسانه ملی در واقع تولید شده باشن، ما آنها را در واقع سعی میکنیم گردآوری کنیم، تدوینشون کنیم و در اختیار علاقمندان قرار بدیم در به شکل های مختلف.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. دوستان عزیز تا سلامی دوباره، بدرود و خدا نگهدار.
فلفلی ایلیکا
Yeah. حرف کوی تو سپید دمایم، مگر تو را جویم، بگو کجایی، نشان تو گر زمین گایی، از آسمان جویم، ببین چه بی پروا ره تو می پویم، بگو کجایی. کی رود رخ ماهت از نظرم، نظرم به غیر نامت، کی نام دگر ببرم، اگر تو را جویم، حدیث دل گویم، بگو کجایی. به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی، فتاده ام از پا، بگو که از جانم، دگر چه خواهی. چه پرسی ز حال من، یک دم از خیال من نمی روی چه پرسیز حال من، تا هستم من اسیر موی تو هم، به آرزوی تو هم، اگر تو را جویم، حدیث دل گویم، بگو کجایی. به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی، فتاده ام از پا، بگو که از جانم، دگر چه خواهی.
از پخش شبکه فرهنگ در خدمت و همراه شما هستیم. خبر سراسری رو بشنویم و ادامه برنامه ها رو در بخش دوم به اتفاق شما پی.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.